به نام خدا و با سلام و شام همیتون بخیر. به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 5 بعد از ظهر به وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه از ابراز خرسندی سازمان ملل متحد در خصوص رأی اعتماد شمار از وزرای اصلاح طلب از سوی ولسی جرگه، اعتراض یکی از نامزد وزیران، اظهارات شمار از اعضای ولسی جرگه درباره اعلان نتایج انتخابات شوراهای ولایتی، آغاز کار شاروال جدید کابل و همسایر گزارش‌ها را از ولایت افغانستان برایتان تهیه کردیم. در نیمه دوم برنامه روستای من خانه من نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. نخست اخبار افغانستان را فوزیه احسان پیشکش میکند.
پیش از همه به سرخط خبرها توجه کنید. حامد کرزی با صدور فرمان تازه از ولسی جرگه خواسته است تا رخصتی هایش را به تعویق بیندازد و پروسه رایدهی به وزرای پیشنهادی را تکمیل کند. مقامات سازمان ملل میگویند که آمادگی های خاص برای برگزاری کنفرانس بین المللی لندن در مورد افغانستان گرفته شده است. وزارت دفاع میگوید که عملیات تصفیه‌ای را در برخی مناطق اروزگان آغاز کرده است و ایران میگوید تعدادی از خارجی ها را در جریان تظاهرات اخیر بازداشت کرده است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان با صدور فرمان تازه از اعضای ولسی جرگه افغانستان خواسته است تا از رخصتی های خود استفاده نکنند و پروسه رایدهی به وزرای پیشنهادی را تکمیل کنند. فیضی زدران سخنگوی اداره امور ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور کرزی این فرمان را به اساس حکم ماده 107 قانون اساسی صادر کرده است و قرار است به زودی وزرای جدید به شورای ملی معرفی شوند. اما هیئت اداره ولسی جرگه افغانستان گفته است که فردا در اجلاس عمومی در مورد این فرمان بحث خواهند کرد. نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان توافق کرده بودند که از تاریخ 15 جدی تا اول حد بر رخصتی های زمستانی خواهند رفت. آنان این فیصله را پس از دادن رای به اعضای کابینه جدید کردند. اما به نظر می رسد که رئیس جمهور کرزی در نظر دارد به عوض 17 وزیر رد شده به زودی افراد دیگری را معرفی کند. مقامات سازمان ملل در افغانستان میگویند که آمادگی های خاص به هدف برگزاری کنفرانس بین المللی لندن در مورد افغانستان گرفته شده است. علیم صدیق یک سخنگوی سازمان ملل امروز در کابل به خبرنگاران گفت که وزرای خارجه بیشتر از 40 کشور جهان در این کنفرانس اشتراک خواهند کرد. با گفته این سخنگوی سازمان ملل در این کنفرانس تلاش صورت میگیرد تا کمک های بیشتری به افغانستان جلب گردد. در هفته های گذشته 3 اجلاس بین الوزارتی برای مشخص شدن طرح‌های افغانستان در این کنفرانس راه اندازی گردیده است و قرار است اجلاس چهارمی نیز به زودی با اشتراک شماری از وزرای کابینه افغانستان راه اندازی گردد. قرار است کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان به تاریخ 28 جنوری راه اندازی شود. وزارت دفاع افغانستان با نشر اعلامیه از آغاز عملیات تصفیه‌ای در ولایت اروزگان خبر داده است. وزارت دفاع با نشر یک اعلامیه مطبوعاتی گفته است که این عملیات از صبح امروز در شمال غرب شهر ترینکوت آغاز شده و تا تصفیه مناطق مورد نظر همچنان ادامه خواهد داشت. این وزارت همچنان با نشر اعلامیه جداگانه از کشته شدن 4 تن از مخالفین مسلح و بازداشت یک تن دیگر در ولسوالی ناوه ولایت هلمند خبر داده است. این 4 تن در اثر درگیری میان نیروهای اردوی ملی و مخالفین مسلح روز گذشته کشته شدند. وزارت دفاع همچنان گفته است که 1 تن از سربازان اردوی ملی در جریان اجرای وظیفه در ولایت پکتیکا جراحت برداشته است. و امتحان کانکور فارغین صنف 12 ولایت سرپل و جوزجان امروز آغاز شده و قرار است تا فردا ادامه یابد. خبرنگار رادیو آزادی به نقل از مسئولین پوهنتون جوزجان میگوید که در این امتحانات بیشتر از 1700 تن فارغین صنف 12 شرکت کردند. محمد اشرف استاد تعلیم و تربیت در کابل که در رأس یک هیئت به خاطر نظارت از این امتحانات به جوزجان سفر کرده گفته است که پس از ولایت بدخشان جوزجان دومین ولایتی است که در آن شمار زیادی از دختران در امتحان کنکور امسال شرکت دارند. این بود خبرهای افغانستان تا این ساعت. اکنون قادر حبیب خبرهای منطقه و جهان را پیشکش می‌کند.
رادیو آزادی. ادامه خبرها از رادیو آزادی. 5 آمریکایی که در پاکستان بازداشت شدند این را رد کردند که برنامه انجام حملات تروریستی را در این کشور داشتند. این افراد به شمول 2 آمریکایی پاکستانی الاصل در اوایل دسامبر سال گذشته در شهر سرگودای پاکستان دستگیر گردیدند. این افراد مظنون هستند که در تلاش ارتباط با تندروان مسلح اسلامگرا بودند و قصد حملات تروریستی را علیه حکومت پاکستان داشتند. وکلای مدافع گفتند این 5 تن ارتباط با القاعده و یا کدام گروه دیگر را هنگام حضورشان در محکمه رد کردند. با گفته وکلا این مردان گفتند که می‌خواستند به افغانستان بروند. محکمه به پلیس 2 هفته وقت داده است که اتهامات تروریسم را علیه آنها آماده سازد. ایران میگوید تعدادی از خارجی ها در جریان برخورد میان حامیان مخالف حکومت و نیروهای امنیتی بازداشت شدند. حیدر مصلحی وزیر استخبارات ایران به تلویزیون دولتی این کشور گفت خارجی ها 2 روز پیش از عاشورا وارد ایران شده بودند و آنها یک جنگ روانی را علیه نظام رهبری میکردند. وی در مورد تابعیت این خارجی ها معلومات نداد. مقامات تاکنون بازداشت یک خارجی را تایید کردند که از سوریه و خبرنگار تلویزیون دبی باشد. حداقل 8 تن در جریان تظاهرات مخالفین حکومت ایران در اواخر ماه دسامبر کشته و صدها تن دیگر بازداشت شدند. در این حال یک صفحه اینترنتی طرفدار اصلاح طلبان ایران میگوید 88 استاد پانتون تهران از رهبر مذهبی این کشور خواستند که به خشونت علیه مخالفین معترض پایان دهد. آنها در نامه این تقاضا را از آیت الله علی خامنه‌ای کردند که دیروز در صفحه اینترنتی رای سبز انتشار یافت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران میگوید کشورش برای تقویت امنیت منطقه و برقراری ثبات در افغانستان و پاکستان با تاجیکستان همکاری خواهد کرد. احمدی نژاد این مطلب را به دنبال ملاقات با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در دوشنبه ابراز داشت. احمدی نژاد علاوه کرد که تهران با سرمایه‌گذاری در بخش انرژی، زراعت و عرصه‌های دیگر در تاجیکستان ادامه خواهد داد. قرار است احمدی نژاد روز سه‌شنبه به ترکمنستان سفر نموده با رئیس جمهور این کشور قربان گلی بردی محمدوف ملاقات کند. وی همچنین در افتتاح پایپلاین گاز میان ترکمنستان و ایران اشتراک خواهد کرد. مسافرین 14 کشوری که به آمریکا سفر میکنند و واشنگتن فکر میکند از سوی این کشورها با خطر امنیتی روبرو بوده میتواند پس از این با تدابیر امنیتی شدیدتر سر میخورند. مقامات حکومتی میگویند مسافرینی که از کشورهایی که حامی توریسم دانسته میشوند پرواز میکنند از جمله کیوبا، ایران، سودان و سوریه با تلاشی جدیدتر روبرو میشوند. این تدابیر همچنین شامل 10 کشور دیگر ذی‌علاقه آمریکا، افغانستان، الجزایر، عراق، لبنان، لیبیا، نایجیریا، پاکستان، عربستان سعودی، سومالیا و یمن می شود. تمام مسافرینی که از هر کشور دیگر در پرواز بین المللی به سوی آمریکا پرواز می کنند به طور غیر مترقبه با همین نوع تلاشی روبرو شدن می توانند. این اجراءات به دنبال آن روی دست گرفته می شود که یک مرد نایجیریایی تلاش کرد یک طیاره مسافربری آمریکایی را به روز کریسمس انفجار دهد. دیپلماتان میگویند که به خاطر نگرانی‌های امنیتی سفارتخانه‌های ایالات متحده آمریکا و بریتانیا در یمن برای روز دوم مسدود باقی ماند. روز یکشنبه جان براینن مشاور باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در امور مبارزه با تروریسم گفت نشانه‌های از یک توطئه القاعده برای انجام حملات در یمن موجود است. We know that they have been targeting our embassy personnel and we want to make sure. وای میگوید ما میدانیم که القاعده سفارتخانه ما و کارمندان سفارت ما را هدف قرار میدهند و ما میخواهیم تا اطمینان حاصل کنیم که هر اقدام ممکن را به خاطر مسئولیت دیپلمات های ما و سایرینی که در آنجا هستند انجام دهیم. بنابراین این اقدام از روی احتیاط برداشته شده است. اوباما یک گروه وابسته به القاعده در یمن را برای آموزش و مسلح ساختن یک نایجیریایی متهم کرد که او به تلاش انفجار یک طیاره مسافربری آمریکایی به روز کریسمس متهم است. تلاش‌های کمک رسانی در تاجیکستان ادامه دارد تا به حدود 20 هزار تنی که در اثر زلزله اخیر در آن کشور به خانه شدند سرپناه و خوراک تهیه شود. در این زلزله که روز شنبه به شدت 5.3 درجه ریشتر در کوههای پامیر رخ داد از تلفات جانی گزارش نشده است. یک مقام محلی در منطقه وانج ساحه‌ای که بیشترین صدمه را متحمل شده گفت بیش از 1000 خانه در این زلزله تخریب و خسارمند شده است. و بلندترین آسمان خراش جهان امروز رسما در امارات متحده عربی افتتاح گردید. برج دبی بیش از 800 متر ارتفاع دارد. قبل از این بلندترین آسمان خراش به نام تایپی 101 در تایوان بود که ارتفاع آن به 508 متر می رسد. شیخ محمد محمد بن رشید المکتوم حاکم دبی این آسمان خراش را افتتاح کرد. این آسمان خراش در حال افتتاح می شود که اقتصاد دبی از بابت مشکلات قرضه و کاهش ارزش ملکیت ها اوقات سخت را سپری می کند.
باز هم خوش آمدید. 5:10 به وقت کابل است و در ادامه برنامه از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. رئیس جمهور کرزی با صدور فرمان از اعضای ولسی جرگه خواسته است تا رخصتی هایشان را به خاطر پروسه رایدهی به وزرای پیشنهادی کابینه به تعویق بیاندازند. سازمان ملل متحد در کابل ابراز خرسندی کرده که به وزرای اصلاح طلب از سوی ولسی جرگه رأی اعتماد داده شد. ولسی جرگه افغانستان میگوید که کمیسیون انتخابات باید بعد از بررسی کمیسیون شکایات انتخاباتی نتایج انتخابات شوراهای ولایتی را اعلان کند. انجینیر محمد یونس نوندهش امروز رسما به حیث شاروال جدید کابل آغاز به کار کرد.
یکی از اولویت های کاری ما مبارزه علیه پدیده ننگین و شرم‌آور رشوت و فساد و اختلاس است.
رئیس جمهور کرزی دستور داده است تا درباره معاش های اضافی اساری و یا سوپر اسکیل تجدید نظر صورت گیرد. انوارالله قهدی نامزد وزارت اقتصاد افغانستان که نتوانست رأی اعتماد ولسی جرگه را کسب کند میگوید که ناکامیش انگیزه سیاسی داشته است. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه روزهای من خانه من نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با صدور فرمان تازه از اعضای ولسی جرگه خواسته است تا از رخصتی های خود استفاده نکنند و در عوض پروسه رایدهی با وزرای پیشنهادی را تکمیل کنند. این فرمان حامد کرزی امروز انتشار یافت و در اختیار رسانه های خبری قرار گرفت. برشنا نظری را امین اکنون در تماس مستقیم تلفنی از کابل با خود داریم و جزئیات را ازش میپرسیم. سلام خدمت شما، بفرمایید که در این فرمان حامد کرزی چی درخواست صورت گرفته؟
خب ما هم سلام خدمت شما تقدیم میکنم. همچنان که شما اشاره کردین، رئیس جمهور افغانستان با صدور فرمان تازه از اعضای ولسی جرگه خواسته تا از رخصتی های زمستانی خود استفاده نکنند در حال حاضر و در عوض پروسه رایدهی به وزرای پیشنهادی را تکمیل بکنند. این فرمان امروز دوشنبه انتشار یافت و در اختیار رادیو آزادی و سایر رسانه های خبری در کابل و ولایات قرار داده شد. البته فیضی زدران سخنگوی اداره امور ریاست جمهوری افغانستان لحظات قبل به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور کرزی این فرمان بر اساس حکم ماده 107 قانون اساسی صادر کرده. البته قابل ذکر است که در بخش از ماده 107 قانون اساسی افغانستان آمده که جلسات فوق‌العاده شورا در ایام تعطیل به امر رئیس جمهور دایر شده میتونه. به گفته آقای زدران قرار است رئیس جمهور کرزی به زودی وزرای جدید خود به هدف گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی بکنه. این اقدام رئیس جمهور افغانستان در حال صورت گرفته که قرار بود نماینده های مردم در ولسی جرگه شورای ملی افغانستان از فردا 15 جدی به رخصتی های زمستانی برن، اما رخصتی های زمستانی اعضای شورای ملی افغانستان از تاریخ 15 قوس تا اول جدی مشخص شده، ولی نماینده های مردم در شورای ملی افغانستان نتونستن رخصتی های خود را در زمان معین آغاز بکنند زیرا انتظار معرفی کابینه جدید می کشیدن. فرمان تازه رئیس جمهور افغانستان در اجلاس روز دوشنبه یعنی امروز ولسی جرگه مورد بحث هم قرار گرفت. نماینده های مردم در مورد این فرمان و اشاره رئیس جمهور به ماده قانون اساسی بحث ها و نظرات گوناگونی هم ارائه کردند، اما محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه افغانستان گفت بحث های بیشتر در مورد این فرمان و همچنان تصمیم نهایی در اجلاس روز سه‌شنبه یعنی فردا دنبال خواهد شد. تفسیر های زیاد صورت می گرفت که در صورت رفتن وکلا به رخصتی های زمستانی چرخ حکومت به دست چه کسایی حرکت خواهد کرد و یا سرپرست های ادارات از صلاحیت های لازم برای اداره امور برخوردار هستند یا نه. به نظر می رسد که رئیس جمهور کرزی برای دادن پاسخ به این نگرانی ها در تلاش است تا 17 وزیر جدید به ولس جرگه افغانستان معرفی کنه تا خلایی به وجود آمده پر شود. تا هنوز به درستی روشن نیست که برخورد نماینده های مردم در ولس جرگه افغانستان با این درخواست تازه رئیس جمهور کرده چی خواهد بود. البته این مسئله است که فردا روشن خواهد شد.
با تشکر از شما برشنا، نظری خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی از کابل با خود داشتیم و شنیدید که رئیس جمهور کرزی با صدور فرمان از اعضای ولسی جرگه خواسته تا رخصتی های خود را استفاده نکنند و در عوض پروسه رایدهی به وزرای پیشنهادی را تکمیل کنند. این فرمان حامد کرزی در حال صادر شد که به روز شنبه 17 وزیر پیشنهادی از سوی ولسی جرگه رد شدند و تنها 7 وزیر در کابینه جدید رأی اعتماد را کسب کردند. دفتر سازمان ملل متحد در این حال در افغانستان میگوید که صلاحیت رأی اعتماد را ولسی جرگه افغانستان دارد و یونما خرسند است که به وزرای اصلاح طلب رأی اعتماد داده شده است. سخنگوی سازمان ملل متحد در کابل امروز در کنفرانس خبری ابراز امیدواری کرد که وزرای دیگر نیز هر چه زودتر به ولسی جرگه معرفی شوند. پیش از این کای آید فرستاده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته بود که رد اکثر وزرای پیشنهادی رئیس جمهور کرزی توسط پارلمان افغانستان باعث تأخیر تلاش‌ها برای ایجاد یک حکومت کارا می شود. در مورد اظهارات امروز سخنگوی سازمان ملل متحد فیض‌الله قرداش از کابل گزارش می دهد.
علیم صدیق سخنگوی سازمان ملل در افغانستان بر روز دوشنبه در اولین کنفرانس خبری این اداره در سال جدید میلادی در کابل گفت ما به وزرای همکار خواهیم بود که از سوی ولسی جرگه تعیین می شوند و دادن رأی اعتماد از صلاحیت های ولسی جرگه افغانستان است و تنها خوشی ما تعیین وزرای اصلاح طلب است.
We want to be working with those ministers that have been selected and approved by the parliament.
ما می خواهیم با وزرای کار کنیم که از سوی ولسی جرگه رأی اعتماد حاصل کردند. ما آرزو می بریم رئیس جمهور و ولسی جرگه با وزارت های باقی مانده وزرای جدید را تعیین نمایند و ما با آنها نیز همکاری خواهیم کرد.
آقای صدیق همچنان گفت در حالی که کابینه تا هنوز تکمیل نشده و به برگزاری کنفرانس لندن نیز روزهای کمی باقی مانده است و اما سازمان ملل از موقف حکومت افغانستان مبنی بر اشتراک وزرای سرپرست و یا معینهای آنها که در کنفرانس لندن نمایندگی میکنند حمایت میکند. وی گفت تعیین شماری از وزرا به کمکهای سازمان ملل کدام تأثیری نخواهد داشت.
Let me be clear. Our engagement with the Afghan government.
اجازه بدهید واضح سازم که کمک‌های ما با حکومت افغانستان و وزارت‌های مربوط همچنان ادامه خواهد داشت. این مهم نیست که وزرای جدید انتخاب می‌شوند و یا معین‌های آنها در این پست‌ها کار می‌کنند.
سخنگوی یونما گفت در سال 2009 میلادی که گذشت بزرگترین مشکل امنیتی بود که شماری از کارمندان این اداره مورد حمله مخالفین قرار گرفتند. وی از مردم خواست که صدای آنها را به مخالفین برسانند که سازمان ملل تنها با مردم محتاج کمک می کند. اگر به امنیت آنها کدام تهدید وجود نداشته باشد، این کمک ها در سال 2010 از این هم بیشتر خواهد شد. فیض‌الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
از اظهارات مقامات سازمان ملل متحد در کابل در مورد کابینه جدید شنیدید. آنچه سخنگوی سازمان ملل متحد امروز در کابل گفت با اظهارات کای آیده فرستاده خاص منشی عمومی سازمان ملل به افغانستان مغایرت را نشان می‌دهد. کای آیده پیش از این گفته بود که رد اکثر وزرای پیشنهادی رئیس جمهور کرزی توسط پارلمان افغانستان باعث تأخیر تلاش‌ها برای ایجاد یک حکومت کارا می شود. خبرگزاری اسوشیتد پرس بر نقل از کای آیده گزارش داده بود که رد 17 وزیر پیشنهادی از جمله 24 وزیر کابینه افغانستان برای وی تعجب آور بوده است. با گفته کای آیده حالا رئیس جمهور کرزی مجبور است تا فهرست کابینه جدید را تهیه کند و این امر تلاش های دور دوم حکومت کرزی را به خاطر همدستی با کشورهای کمک کننده در کنفرانس بین المللی که قرار است در لندن برگزار شود به تأخیر می اندازد. ولسی جرگه افغانستان به روز شنبه در یک اقدام بی سابقه 17 وزیر را از میان 24 وزیر پیشنهادی در کابینه نو رد کرد. با این ترتیب 70% وزرای پیشنهادی نتوانستند رأی اعتماد اعضای ولسی جرگه را کسب کنند. یکی از وزرای پیشنهادی انوارالله قهری است که در مقام وزارت اقتصاد افغانستان نامزد شده بود. او اخیراً گفته که انگیزه های سیاسی باعث ناکامی وی شد. آقای اهدی به خبرگزاری رویترز گفته است که بسیاری از آنهایی که رد شدند مردمان با تجربه و مناسب برای احراز کرسی های وزارتخانه ها بودند. او همچنان میگوید که این اقدام ولسی جرگه به افغانستان صدمه میزند. به گفته انورالله قهدی، افراد مشخص در درون ولسی جرگه موجودند که برای ناکامی برخی از نامزد وزیران کار کردند. کسانی که به گفته او بر بعضی از نماینده های مردم تسلط دارند. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
انوارالحق احدی که نامزد وزیر اقتصاد بود گفته است که وکیلان پارلمان با آنکه وعده داده بودند که از او برای رسیدن به کرسی وزارت حمایت میکنند در حقش جفا کردند. احدی که قبلا به حیث وزیر مالیه افغانستان کار میکرد در میان 17 وزیر بود که از جمله 24 وزیر پیشنهادی از سوی ولسی جرگه افغانستان رأی عدم اعتماد گرفتند. احدی به خبرگزاری رویترز گفته است که از گرفتن شمار اندکارا خیلی متعجب شده است، زیرا به گفته او بسیاری از اعضای ولسی جرگه به او اطمینان داده بودند که از او حمایت خواهند کرد. احدی گفته است که این اطمینان را حاصل کرده بود که تقریبا 170 رأی را به نفع خودش به دست خواهد آورد، اما او تقریبا نصف این شماره آرا را حاصل کرد. خبرگزاری رویترز میگوید که احدی اولین نامزد ناکام است که پس از رد شدن 17 وزیر پیشنهادی رئیس جمهور کرزی از سوی ولسی جرگه افغانستان به طور علنی صحبت میکند. احدی همچنان گفته است که این اقدام ولسی جرگه ضربه محکم سیاسی را بر پیکر حکومت رئیس جمهور کرزی وارد کرده. او افزوده که پیدا کردن اشخاص جایگزین برای این 17 وزیر پیشنهادی وقت زیاد را در بر خواهد گرفت و افغانستان این توان را ندارد که بدون یک حکومت فعال برای یک مدت طولانی به پیش برود. احدی علاوه کرده که چندین وزیر پیشنهادی دیگر که رأی عدم اعتماد گرفتند از تجربه کاری خوب برخوردار بودند. وزیر مالیه سابق افغانستان به خبرگزاری رویترز گفته که افغانستان در وضعیت بحرانی قرار دارد. جامعه بین المللی بر حکومت فشار می آورد تا به طور جدی عمل بکند، اما هنوز عملا در افغانستان حکومت به وجود نیامده است. احدی گفته است که رد شدن او از سوی پارلمان افغانستان اساس قومی ندارد، زیرا به گفته خودش او به حیث یک پشتون از حمایت نماینده های گروه های اقلیت هزاره، ازبک و دیگران هم برخوردار است، اما در عوض او گفته که ناکامیش در رأی گیری ولسی جرگه انگیزه سیاسی داشته است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات قول اردوی هوایی افغانستان میگویند که تلاش ها برای احیا و تجهیز قوای هوایی این کشور شدت یافته است. جزئیات را تا دقایق بعد خواهید شنید. انجینیر محمد یونس نوندهش امروز رسما به حیث شاروال جدید کابل به کارش آغاز کرد. آقای نوندهش در نشست خبری در کابل از برنامه های تازهش به خاطر تغییر چهره کابل خبر داد و با اطمینان گفت که ظرف چند سال آینده کابل را به یک شهر زیبا مبدل خواهد ساخت. در این نشست در کنار برخی دیگر از مقامات دولتی، والی کابل هم حضور داشت و از شاروال نو کابل خواست تا به تعهداتش عمل کند. احمد جعفر احمدی در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که بخش اعظمی از باشندگان ولایت کابل به شدت به خاطر نامناسب بودن جاده ها، آلودگی و بی‌نظمی در این شهر شکایت دارند، شاروال جدید کابل میگوید احداث ترمینال ها، قیریزی تمام جاده های عمومی و فرعی، جلوگیری از ادامه روند اعمار ساختمان های غیر قانونی، احداث راه روهای زیرزمینی، انتقال پایپلاین گاز طبیعی به این شهر، دور ساختن تمام موانعی از مقابل ساختمان ها و توجه جدی به نظافت کابل شامل اولویت های کاری وی می شود. انجینیر محمد یونس نوندهش که به تازگی به صفت شاروال جدید کابل معرفی شده در مقر شاروالی کابل گفت به مسئله مبارزه با فساد اداری هم توجه خواهد کرد.
یکی از اولویت های کاری ما مبارزه علیه پدیده ننگین و شرم‌آور رشوت و فساد و اختلاس هست. در رابطه با مبارزه با فساد و اختلاس کوشش خواهد کردیم تا حد توان با یک تیم سالم کاری، صادقانه، پاک و بی‌آلایش در خدمت مردم افغانستان و به خصوص در خدمت شهریان شهر کابل قرار داشته باشیم و امیدوار هستم روزی که ختم وظیفه ما میرسه در او روز حداقل نام نیکی یا یاد خوبی از ما در اینجا باقی بمانه.
پیش از این عبدالاحد صاحبی به حیث شاروال کابل وظیفه اجرا می کرد، اما وی چندی قبل به اتهام دست داشتن در فساد اداری از سمتش کنار زده شد و از سوی محکمه ابتدایی به 4 سال حبس تنفیذی محکوم گردید. وهاب‌الدین سادات معاون شاروالی کابل هم به جرم فساد اداری از سوی پلیس بازداشت شده بود. اما وی به روز دوشنبه در مقر شاروالی کابل اعلام کرد که وی کدام عمل غیر قانونی را مرتکب نشده است. در بخشی از مراسم معرفی شاروال جدید کابل، ذبیح الله مجددی والی این شهر نیز حضور داشت. آقای مجددی گفت در جهت تغییر چهره کابل با شاروالی همکاری می کند و وی از شاروال جدید التقرر این شهر هم خواست بعد تعهداتش عمل کند.
شاروالی کابل متاسفانه در انظار همشهریان کابل یک دستگاه عامل و یک دستگاه با مدیریت خوب متاسفانه شناخته نشده. یک واقعیت است. من فکر میکنم با یک مدیریت درست در رأس شاروالی و فعال ساختن و به کار انداختن و تشویق شخصیت هایی که اینجا وجود دارند در نظر مسلکی و اداری و شخصیت هایی دلسوزی به کشور ما در این دستگاه و اداره شاروالی وجود دارد، هم چهره شهر و هم چهره شاروالی در انظار مردم و جهانیان تغییر خواهد کرد.
شمار زیادی از باشندگان کابل از لحاظ نظم و نظافت کابل را یک شهر عقب مانده و آلوده ترین شهرها در سطح منطقه عنوان می کنند و همواره از نهادهای مسئول خواستند به این مشکل رسیدگی کنند. اما گفته می شود تا حال به این معضله توجه لازم صورت نگرفته است.
از آغاز کار انجینیر محمد یونس نونده شنیدید که امروز با برنامه‌هایش در مقام شاروال کابل آغاز به کار کرد. این اقدام در حال صورت گرفت که عبدالحد صاحبی که قبلا به حیث شاروال کابل کار میکرد به خاطر اتهامات فساد اداری از این مقام برکنار و به 4 سال حبس تنفیذی محکوم شد. اما حامد کرزایی رئیس جمهور افغانستان آقای صاحبی را یک آدم پاک خوانده بود. ساعت 5:26 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اخیراً حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در یک اعلامیه دستور داد که باید به خاطر جلوگیری از فساد اداری درباره معاش‌های اضافی اسعاری و یا سوپر اسکیل تجدید نظر صورت گیرد. این حکم در حال صادر شده است که در برخی از ادارات دولتی بعضی از اشخاص به نام‌های مختلف معاش سوپر اسکیل دریافت می‌کنند. پیش از این جامعه بین‌المللی نیز برای رئیس جمهور کرزی گفته بود که باید در جریان 6 ماه فساد اداری از میان برداشته شود. در مورد منیژه دیوا از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت مالی افغانستان میگوید که برای عملی نمودن فرمان اخیر حامد کرزی مبنی بر تجدید نظر معاش‌های سوپر اسکیل برخی از کارمندان در اداره‌های دولتی، کمیسیون به خاطر بررسی سیستم معاشات و وارد آوردن تعادل در معاش کارمندان دولتی تشکیل می‌گردد. عزیز شمس سخنگوی وزارت مالی افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که این کمیسیون به زودی تشکیل می‌گردد.
کمیسیون موظف شده با اشتراک دفتر عالی وزارت استراتژی مبارزه علیه فساد، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و در رأس وزارت مالیه قرار داد تا بررسی‌های را انجام بدن. این بررسی‌ها بیشتر هدفش آوردن یک تعادل در سیستم معاشات کارمندان دولت خواهد بود. بر اساس فرمان جمهور کار خود بعد از اعلام شد، وقتی که اعلام شد عملا کار خود آغاز می‌کند.
این حکم در حال صادر شده است که اکثریت کارمندان دولت از معاشات کم خود شکایت دارند. آنان میگویند تعیین معاش در اداره‌های دولتی نظر بر روابط و شناخت‌ها صورت می‌گیرد، نه بر اساس استعداد و یا توانایی کاری افراد. اما شماری هم به این نظرند که برخی افراد به خاطر داشتن مهارت‌های خاص معاش اضافی دلاری دریافت می‌کنند. نظریات مختلف مردم را در این باره می‌شنوید.
اسم شفیع‌الله صاحب باید نظر به مستعدادی که داره، در تجربه کاری که داره، اما شو نظر به مستعدادش دولت باید بر از او بتر بالاتر از او دیگه که او مثلا دولت می که از خارج آمده یا کامپیوتر می فهم یا بعضی مسائل دیگر تجربه کاری از این را ببینه به مو حساب اما قدر ماشه که مثلا یه لیاقت داره بر از این داده شود.
من دمنتان هستم، من مامور دولت هستم، در ماش خود قانع نیستم چون ماش من بسیار کم هستم. ما خواهش از این داریم که باید ماش ما را بلند کنه. مدت 5 سال میشد کار میکنم، ماش بسیار کم از 3000 است و کسایی که نوامدن یا تجربه کاری درست ندارن اونا ماشاشون بسیار گزاف است و زیاد است، از 3000 دلار هم ماش بگیره ما چی کنیم؟ اولای 3000 افغانی.
رئیس جمهور افغانستان پس از ادای سوگند وفاداری تعهد کرده است که اقدامات جدی را به هدف مبارزه با فساد اداری روی دست می‌گیرد و اصلاحات بنیادی را در ادارات دولتی وارد خواهد کرد. شما شماری از مردم و کارمندان دولت از این اقدام رئیس جمهور کرزی ابراز خرسندی کردند، میگویند که باید دولت برنامه‌های آموزشی را برای بلند بردن ظرفیت کاری کارمندان دولتی روی دست گیرد و در عین حال در زمینه افزایش امسطح معاشات و امتیازات همه کارمندان دولت تلاش بیشتر کند.
گزارش را درباره بررسی از معاش‌های سوپر اسکیل در ادارات دولتی افغانستان شنیدید. در ادامه برنامه از اظهارات مقامات قول اردوی هوایی افغانستان خواهید شنید که گفتند تلاش‌ها برای احیا و تجهیز قوای هوایی افغانستان شدت یافته است. همچنان از کاهش شمار معتادین در ولایت بغلان گزارش داریم و به گفته مقامات در ولایت بلخ وقایع بیماری سالدانه یا لشمانیا در ولایت شمالی و شمال شرقی افغانستان 3 برابر افزایش یافته است. برنامه روستای من خانه من را هم در نیمه دوم خواهید شنید. حالا ساعت 5:30 به وقت کابل است. قادر حبیب با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با صدور فرمان تازه از ولسی جرگه خواسته است تا رخصتی هایش را به تعویق بیاندازد و پروسه رایدهی به وزرای پیشنهادی را تکمیل کند. نیروهای ناتو در افغانستان میگویند 4 سرباز آمریکایی در اثر انفجار بم کنار جاده در جنوب افغانستان کشته شدند. مقامات سازمان ملل متحد میگویند که آمادگی های خاص برای برگزاری کنفرانس بین المللی لندن در مورد افغانستان گرفته شده است. 5 آمریکایی که در پاکستان بازداشت شدند این را رد کردند که برنامه انجام حملات تروریستی را در پاکستان داشتند. ایران میگوید تعدادی از خارجی‌ها در جریان برخورد میان حامیان مخالف حکومت و نیروهای امنیتی بازداشت شدند. صفحه اینترنتی طرفدار اصلاح طلبان ایران میگوید 88 استاد پانتون تهران از رهبر مذهبی این کشور خواستند که به خشونت علیه معترضین پایان دهد. رئیس جمهور ایران میگوید کشورش برای تقویت امنیت منطقه و برقراری ثبات در افغانستان و پاکستان با تاجیکستان همکاری خواهد کرد. فرانسه سفارتخانه اش را بنا بر نگرانی از حملات احتمالی در یمن مسدود کرد. این اعلام از سوی وزارت خارجه فرانسه پس از اقدام مشابه از سوی ایالات متحده آمریکا و بریتانیا صورت می‌گیرد. مسافرین 14 کشوری که به آمریکا سفر میکنند و واشنگتن فکر میکند که از سوی این کشورها با خطر امنیتی روبرو بوده میتواند پس از این با تدابیر شدید امنیتی سر میخورند. تلاش های کمک رسانی در تاجیکستان ادامه دارد تا به حدود 20,000 تنی که در اثر زلزله اخیر در آن کشور به جا شدند سرپناه و خوراک تهیه شود. بلندترین آسمان خراش جهان امروز در امارات متحده عربی افتتاح گردید. برج دبی بیش از 800 متر ارتفاع دارد.
سرخط خبرها را شنیدید. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و گزارش از افغانستان را ادامه می دهیم. مقامات قول اردوی هوایی افغانستان می گویند که تلاش‌ها برای احیا و تجهیز قوای هوایی این کشور شدت یافته و ادامه دارد. به گفته مقامات روند دریافت تیاره‌های ترانسپورتی نظامی از ایالات متحده به افغانستان همچنان ادامه داشته و تا اکنون 3 فروند این تیاره‌ها از نوع C-27 با قول اردوی هوایی کشور تسلیم داده شده است. قماندان قول اردوی هوایی افغانستان میگوید که برنامه ایجاد یک مرکز تعلیمی به خاطر آموزش پیلوت‌های افغان در داخل کشور نیز روی دست است. ستار فروخ جزئیات بیشتر را دارد.
در ادامه تلاش‌ها به هدف تقویت و تجهیز قوای هوایی افغانستان، قماندان قول اردوی هوایی این کشور میگوید پروسه آمدن تیارات ترانسپورتی نظامی کمک ایالات متحده و سایر تجهیزات به این قول اردو جریان دارد. جنرال محمد دوران که به روز دوشنبه با رادیو آزادی در کابل صحبت می کرد اعلام نمود که روند آموزش پیلوتان افغان در خارج از کشور نیز ادامه داشته و همکنون دهاتن از پیلوتان سرگرم فراگیری مسائل مسلکی در ایالات متحده هستند.
از تعداد پیلوتایی که در خارج داشتیم تعداد محدودی برگشتن که فعلا در تیارات C-27 قسمی که چند پیش ما محفلی به ارتباط تسلیمی تیارات ترانسپورتی C-27 داشتیم، در این بخش تعلیم تربیت شده که پروازهای عملیشان انشاءالله در تیارات C-27 بعد از 2 ماه صورت خواهد گرفت. از تیارهای C-27 از جمله 20 بالی که در پلان است 3 بالی از او به قول اردوی هوایی تسلیم داده شده که بعد از هر 45 روز 1 تیاره بعد تسلیم قول اردوی هوایی شود.
تلاش ها جهت
احیا و تجهیز قوای هوایی افغانستان از 2 سال به این طرف آغاز شده و بیشترین کمک را در این خصوص آمریکا متعهد گردیده است. بنابر اظهارات مقامات وزارت دفاع افغانستان، ایالات متحده در نظر دارد در آینده 74 بال هلیکوپتر را به احتمال زیاد از روسیه به این کشور خریداری نماید. ایالات متحده آمریکا همچنان به روز دوشنبه در محفلی که در قماندانی قلوردوی هوایی در کابل برگزار شده بود، 32 اراده واسطه مجهز اطفایه را که هر کدام $400,000 ارزش دارد رسماً به وزارت دفاع تسلیم کرد. به گفته مقامات از این وسایط اطفایه در قرارگاه‌ها و قطعات مختلف به شمول قلوردوی هوایی استفاده خواهد شد. قماندان قلوردوی هوایی افغانستان همچنان گفت که پلان دارند تا به خاطر آموزش پیلوتان افغان در داخل کشور یک مرکز تعلیمی را در میدان هوایی شیندن ایجاد کنند. آقای دوران گفت جامعه جهانی در راستای ارسال متخصصین و برخی از مسائل دیگر وعده همکاری نموده است.
تصمیم داریم انشاءالله شاهدش خواست شما بودین که در آینده قریب مرکز تعلیمی در میدان هوایی شندن در پلان داریم به خاطر تعلیم تربیه پیلوتان و مسائل تکنیکی در داخل افغانستان ایجاد کنیم.
قوای هوایی افغانستان یکی از ضرورت‌های اساسی برای تامین امنیت این کشور به حساب می‌آید. تبصره‌هایی وجود دارد که اگر پیلوتان افغان آموزش داده شوند و فعالیت‌های هوایی را آغاز کنند، از تلفات افراد ملکی در جریان حملات هوایی تا حد زیاد جلوگیری می‌گردد، زیرا گفته می‌شود که پیلوت‌های افغان با اراضی و جغرافیای کشورشان بیشتر بلدیت دارند. قوای هوایی افغانستان بسیاری از امکانات خود را که اکثراً ساخت شوروی سابق بود در جریان جنگ‌های داخلی از دست داد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 5:36 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 296 و FM 100.5 میشنوید. وقایع بیماری سالدانه یا لشمانیا در ولایات شمالی و شمال شرقی افغانستان 3 برابر افزایش یافته است. مقامات میگویند که نسبت به پارسال واقعات این بیماری 1500 مورد افزایش را نشان میدهد. زهره صافی در مورد از ولایت بلخ گزارش میدهد.
نسبت به سال گذشته واقعات لشمانیا یا سالدانه 70% در شمال افغانستان افزایش یافته است. لشمانیا مرض است که توسط یک نوع پشه از شخص مصاب به یک شخص سالم انتقال پیدا می کند. به اساس اظهارات دکتر لطیف امیدی، مسئول بخش لشمانیای ریاست صحت‌عامه بلخ، تداوی افراد بی بضاعت مصاب به سالدانه در مرکز تداوی لشمانیا رایگان می باشد که مصابین را با چند متد تداوی می کنند. دکتر امیدی در رابطه با آمار لشمانیا در صفات شمال افغانستان چنین معلومات میدهد.
این تقریبا نسبت به سال گذشته تا نمیاله که سال هنوز اخیر نشده است 70% بالاست از پارسال که 3 چند شده واقعات ما، یعنی 833 واقع فعلا ما داریم، 2300 چند واقع تقریبا ضرب 3 شده.
دکتر لطیف امیدی همچنان میگوید اگر پرازیت لشمانیا داخل خون انسان شود، جگر و تال را مصاب و سبب مرگ میگردد. یکی از مریضان که جهت تداوی به شفاخانه مراجعه کرده و نخواست اسمش ذکر شود میگوید در اول به نسبت نفهمیدن زخم لشمانیا و مشکلات اقتصادی به وقت و زمان به کلینیک مراجعه کرده نتوانست.
اول فکر کردم که شاید یک زخم کوچیک بشه، نمیدم خیلی دیر فهمیدم که پشه خوردگیه. ترازه خود نخود پا میکنم روزانه، خیلی کوشش کنیم یک سر نخود پا کنیم 5 روپا.
فاضل محمد کارمند مرکز لشمانیای ریاست صحت بلخ که مصروف زرق پیچکاری به یکی از مبتلایان لشمانیا است میگوید با تطبیق 6 زرق این زخم ها کاملا شفایاب میشود.
اسمی بچه هست رامین، با تاریخ 29 قوس مراجعه کرده، 3 زرق گرفته و از زخمش بسیار خوب است. 3 زرق دیگه که بگیره 100% انشاءالله خوب میشه. زخم سالدانه 3 مرحله دارن، وقتی که جلد تخریب شد او داغش میمونه.
دکتران میگویند زمان مصاب شدن به لشمانیا ماه سنبله است. حال مریضان بی بضاعت با زخمهای به شفاخانه مراجعه میکنند که نسبتا پیشرفته میباشد. دکتر لطیف امیدی مسئول بخش لشمانیای ریاست صحت‌عامه بلخ افزود قبلا پیش بینی کرده بود که واقعات لشمانیا در مضافات شمال افغانستان بلند می رود. موضوع را به مقامات زیسلا رسانید که پیشگیری از آن صورت گیرد و عامل این مرض را عدم دسترسی به دوا و کمک نکردن مؤسسات در جهت وقایع دانسته می گوید.
یکی که امسال بر ما مقامات زیرب کشورهای کمک رسانی مؤسسات که امرای ما همکار بودن اونا پشخانه ندادن، به خاطر وقایع باید ما مردم خود زیر پوشش وقایع قرار می دادیم، این کار نشد. دومی که وزارت صحت ما دوا را به دسترس ما قرار نداشتن، در افغانستان دوا نیست، نتونستیم که ما مریضای مصاب تداوی بکنیم.
بر بنیاد گفته های کارکنان سی قبلا مصابین لشمانیا را در مناطق مهاجرنشین مزار شریف در خانه هایشان تشخیص و تداوی می کردند، فعلا به نسبت نبود امکانات این پروسه را نیست متوقف ساختند.
مقامات در ولایت بغلان می گویند در تعداد معتادین مواد مخدر در این ولایت کاهش آمده است. مقامات دولتی یکی از دلایل این کاهش را وضع قیودات جدی‌تر بر خرید و فروش مواد مخدر در کوچه و بازارهای ولایت بغلان خواندند. افغانستان اکنون عمده‌ترین تولید کننده ی تریاک در جهان به شمار می رود. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان با شماره از مقامات افراد مسئول در این مورد حرف زده و گزارش را تهیه کرده است، با هم شنویم.
مسئولین مبارزه با مواد مخدر ولایت بغلان از کاهش میزان معتادین در این ولایت خبر می‌دهند. آنها می‌گویند به دلیل تعقیب و سختگیری‌هایی که دولت در مورد قاچاقبران و معتادین مواد مخدر داشت، میزان اعتیاد در ولایت بغلان نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافت و این امر باعث آن نیز شد تا آنها در مبارزه‌شان در این راه جدی‌تر از پیش عمل نمایند. شاه محمود پویا مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه ولایت بغلان می‌گوید عمده‌ترین دلیل این کاهش که دست آورد بزرگ برای مردم و دولت شمرده می شود، گرفتاری بسیاری از خرده فروشان مواد مخدر در شهر است که توانسته دستیابی آسان به مواد مخدر برای معتادین را مشکل تر از پیش نماید.
نسبت به سالهای قبل میزان معتادین مواد مخدر دولت بغلان پایین آمده. ما تای سالهای گذشته به اساس سروی که در سال 2005-2006 صورت گرفته بود، تقریبا 85,000 نفر معتاد دست ولایت بغلان که از چرس و تریاک هیروئین بوده و امسال میزانش پایین آمده. علت کاهش معتادین در ولایت بغلان عدم دسترسی از یا به مواد مخدر، کسایی که در شهر پل خمری و نواحی بغلان پرچم فروشی میکنند ما را دستگیر کردیم و سوالی معور ساختیم.
وی می افزاید تبلیغاتی که از طریق منابر، مساجد، رسانه ها و پوسترها در زمینه زشتی های اعتیاد و مواد مخدر به نشر رسیده نیز کارا بوده و توانسته تأثیرات زیادی در زمینه کاهش اعتیاد به انواع مواد مخدر داشته باشد. آقای پویا می گوید مبارزه در زمینه پایان دادن به اعتیاد به شدت جریان دارد و آنها از راه های مختلف در تلاشند تا از گرایش جوانان به مواد مخدر جلوگیری نمایند. مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه ولایت بغلان یکی از این راه‌ها را در قبول نشدن اشخاص معتاد به صفوف پلیس می‌داند و می‌گوید در این اواخر که پیوستن جوانان به صفوف پلیس بیشتر شده، آنها نیز تصمیم گرفته‌اند تا کسان معتاد به مواد مخدر را جذب نکنند و از سوی دیگر معتادین شامل در این ارگان را هم از صف پلیس اخراج نمایند. گفته می‌شود اعتیاد به مواد مخدر به خصوص تریاک و هیروئین زمانی در برخی ولایات افغانستان از جمله ولایت بغلان رونق گرفت که در چند سال اخیر دستیابی به آن آسان‌تر از گذشته‌ها شد و مردم در برخی نقاط دوردست به کشت و تولید تریاک پرداختند. در پهلوی این زمان اعتیاد بیش و بیشتر گردید که عده‌ای از معتادین برگشته از کشورهای خارج جوانان دیگر را در همنشینی با خود معتاد کردند.
لطف‌الله شفق مسکونه اصلی قریه بنوی اندراب می باشم. در اینجا جوانانی که از کشور ایران بازگشت کرده مخصوصا بعد از حکومت آقای کرزی، سطح معتادین در تمام افغانستان در ولایت بغلان و مخصوصا در قریه بنو بیشتر شده که ما فیصدی صفر قرار داشت. البته قریه بنو تقریبا 10 سال پیش وقتی جوانای ما در حکومت آقای کرزی دوباره از ایران آمدن، در اینجا معتاد بودن، در اونجا سطح معتادین در اینجا هم افزود شده و کشت تریاک مخصوصا در امی دولت وقتی که رواج شد اینجا یک تعداد مردم دیگر هم معتاد ساخت که ما میتونیم بگویم که حتی جوانای ما 10% معتاد شده. وقتی که یک جوان معتاد میشه تاثیرپذیری بالا جوانای دیگه هم داره. آستا سگری جلوگیری نشه و دولت به این مسئله اقدام نکنه، میشه که تمام مردم معتاد شوه و یک مشکلی است که نه شفاخانه است، نه کلینیک است و نه کسی است که رو تداوی بکنه.
این در حال است که اکنون دولت و مردم در ولایت بغلان همگام با هم در مبارزه چندین سالهشان برای نابودی این پدیده توانستند کشت تریاک در این ولایت را که از دید آنها عامل این همه بدبختی ها شمرده می شد از میان ببرند و ولایت خود را عاری از کشت تریاک اعلام نمایند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از کاهش تعداد معتادین در ولایت بغلان شنیدید. از همراهیتان تا این لحظه تشکر میکنیم. یادآور میشم که تمامی گزارش های ما در اینترنت قابل دسترسی است و اگر به اینترنت دسترسی دارین گزارش ها و برنامه های ما را که شنیده نتانستین میتونین با مراجعه به صفحه اینترنتی ما بشنوین و هم مطالب دلخواهتان را بخونین. آدرس ماست azadiradio.com. حالا از همراهیتان تا این لحظه تشکر میکنم و برنامه روستای من خانه من را به میزبانی مقیم نائب آماده نشر داریم و از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید.
روستای من، خانه من. برنامه خاص از رادیو آزادی.
در این روزها که تقریبا در تمام مناطق افغانستان برفباری و باران جریان دارد، راه ها همه پر از برف و گل و لای می باشند. در این هفته ما کوچه های پر خم و پیچ شهر شبرغان را پیموده به خانه های کوچک گلی و خیمه های فرسوده می رسیم و زندگی مردمانی را می بینیم که واقعا رقت بار است. در آنجا زندگی مانند سایر مناطق نیست. آنها فقط در چند خیمه کوچک و چند چهار دیواریه که هنوز سقف ندارد زندگی می کنند. آنها نه خانه دارند و نه روستایی که آن را معرفی کنند. آنها روز در یک جا و روز محل دیگری را انتخاب می کنند. در آنجا خیمه ها می زنند و به اصطلاح روستا می سازند. شما در این برنامه زندگی خانه بدوشان واقعی را می شنوید. این مردمان بی خانمان و بی روستا جوگی ها هستند که بیشتر با جت‌ها مشهور است.
نام من آبادان.
آبادان چه سال هستین؟
اکو چهار بست دارم.
چند اولاد داره؟
اکو اول خدا دیم کن هفته.
نام ما اورال بچی جمیل هستم. پدر ما اسمشون جمیل هست.
اسم ما آجرانی هست.
در این هفته رسم و رواج، انانات، مراسم مذهبی و خلاصه حال دل این مردمان را با شما شنوندگان عزیز رادیو آزادی شریک می سازیم. در مورد تاریخ این مردم می گویند جوگی ها 70 تا 80 سال پیش از آن طرف دریای آمو، از بخارای قدیم و تاجیکستان امروزی به گونه های مختلف در مناطق شمال افغانستان جا بجا شدند. برخی دیگری میگویند جوگی ها که در هر کشور به نام های مختلف یاد میشوند اقلیت ها را در آن کشورها تشکیل داده در اصل از هند و مصر قدیم میباشند. اما بیایید که از خود آنها بشنوید.
میگن که 100 سال پیشتر این همه تو جنگ شده در بخارای شریف، همه تو انقلاب شده، ما مردم هجرت کردیم، مهاجر شدیم.
اکو خدا دروغ نکنه 40 سال میشم اینجا آمدیم.
چی تو آمدین اینجا مثلا؟
اونستون پدر مادر ما ایشون تیر شد، پدر مادر تیر شد، ایگه تولا شدیم. من اینم همی طرف شد، منم همی طرف شدم.
ما برادرم اصلا جای ما ایجا معلوم نیست، اصل کلانای ما در جنگ امان الله پاچ از بخارا تیر شده گست.
ما مردم از پدر از بابا بابا مهاجرت شده، از امود بخارا ای طرف تیر شده. بلخی شریف بده آمدن، از بلخ اینا که زیاد شد باز هر کدامشان اینا دامن وطنات تست شد.
هم هکنون جوگی ها در افغانستان در ولایت قندوز، کابل، بغلان، جوزجان، هرات، بلخ و تعداد اندک هم در ولایت بدخشان زندگی میکنند که شمار آنها در حدود 10,000 خانواده تخمین میشود. حدود 60 خانواده جوگی در نزدیکی میدان هوایی سابق شبرغان، مرکز ولایت جوزجان و شمار هم در قریه قراقزاچی زندگی میکنند که خبرنگار رادیو آزادی عالم رحمانیار در ولایت جوزجان و بشیر احمد غزالی در ولایت بغلان از نزدیک با آنها گفت شنود دارند.
خوش آمده.
نه
سلامت باشین. همیشه همیت جمع جوش باشین. خوش آمده.
خوش باشین.
تشکر از میمان نوازی هایتان.
سلامت باشین که یاد ما مردم فقیر مسکین های کدید یادشم خدا.
مردمان جوگی باشنده یک محل ثابت نیستند. قریه و روستایی ندارند. آنها جای را برای بود و باش تعیین میکنند که سرسبز، شاداب و بهاب دسترسی داشته باشند. آنها با وجود زندگی پر مشقت و تنگ دستی باز هم سرود میخوانند و خوشگذرانی میکنند. زنان جوگی بیشتر کار میکنند. آنها نان‌آور خانواده هایشان هستند. آنها پس از عروسی و رفتن به خانه شوهر کوشش میکنند که برای رفع نیازمندی شوهر و اطفالشان و مراقبت از خانواده شوهر یعنی پدر و مادر او تلاش کنند. آنها دست به گدایی میزنند، آواز میخوانند، چوری میفروشند و فال میبینند.
بشیر احمد برادرم، کتی خدا کار داره، کتی بنده کار نداره، خدا دارم چنان دارم میگی. اولاد سخی هستی برادرم، اولاد نیکان هستی، در بخیل دنیا کاری ندارم.
مثلا فال مرا یک ببین شما. توکل در خدای الله. آمه محمد عالم.
بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فرد مدالم. خدا در خدا طلب داره، بنده طلب داره. در خدای خود اختیار داره، در بنده اختیار نداره. اولاد کسا در بغل لغت کرده، گوشنه بود سیر کرده، گلیج بود پوشیده کرده. همونهای هم دلوشه پیدا.
فالبینی یکی از پیشه های مهم زنان جوگی به شمار می روند. آنها فالبینی را حل مسائل مانند باز کردن بخت، حل اختلافات، ایجاد محبت میان زن و مرد، زبان بندی و گشایش کار می پندارند. آنها به این وظیفه علاقه زیاد دارند.
یاد کشیدم به شوق دارم. چیزی که در دنیا درد باشه شوق داشتم، حال این یک سالیست من در همه خلاص. بخشی جاده کش گوی من ها.
یعنی بخشی چی؟ من نفهمیدم.
بخشی همه جاده در زمین که گر کده دی باشه اونه من پیدا میکنم. در دل که جاده باشه اونه پیدا میکنم. حالا حاضر از دستم رفت.
کجا می آمدم؟
هر کجا می آمدم. طرف دنگره خنجقه، طرف من این مزار، خود همین جاها دوان می آمد. خود هیچی نیست.
چرا هیچی نیست؟
اون من اکنت خودم خلاص شد.
می گوین زنان جوگی کار دستدوزی، بافت و امور منزل را انجام نمی دهند. کار آنها بیشتر خارج از منزل است.
این برادر من خدا ناخواست توبه 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 غره نمی کنیم، دوزی نمی کنیم. اینم در راه صداقت می اگلق من آنها پیدا می کنیم.
هر روز صبح میرن بگه پس بینه. این مرداتون چی کار میکنن؟
مردای ما هیچ کار نمیکنن برادر.
چرا؟
از قدیم موندگی رواج است.
این تو میگن که یک رسم رواج داره شما که دختر که شوهر میکنه باز سرش میشونن که بعد نان شوهر تو بتیم تری.
نه برادرم، از تو بی نباشه که اب غلط هست. اما رواج که از قدیم موندمونه میکنن.
ای امی بعد می زندگی چی بکنن؟ نگه مرد در خانه بشینه. مرد کار نمیکنن چی؟
این ما مردم پیدا پناه ما همین که گفتم، اول هم گفتم سیاسرای ما و خدای ما مردم یک غریبی داریم و دیگه نه پیدا پناه ما همین است دیگه. دیگه پیدا پناه دیگه کار نداریم، همین گدایگری داریم دیگه، گدایگری داریم دیگه.
اما در مناطقی که آنها اقامت بیشتر دارن، خانه دارن، شناخت دارن و مردم بر آنها اعتماد دارن، مردانشان نیز کار میکنن.
مردا مردی کاری میکنه، زای بینه دروگری میکنه، این مقصد گدایگری میکنه، یعنی گزارا میکنه دیگه. یک 10 سال علم نکشتیم، چند سال جنگلری محمد عمر میگه اونجا محمد عمر ایشون هست پیش همون شده این همه عمر خود مکسه و شبرغان تیر کردم دیگه.
اکثر مردان جوگی بیکارن، آنها خوشگذرانی میکنن با موسیقی، رقص و آواز پرداخته، بیشتر به نگهداری پرنده های خوشخوان چون بودنه و کنری میپردازن. حاجی رنگین که در میان جوگی های شهر شبرغان، مزار شریف، ایبک و میمنه به نواختن دنبوره مشهور است، شاگردان زیاد دارد و جوانان جوگی موسیقی آموزش میدهد و خود با دیگر هنرمندان به شهرهای مختلف رفته در عروسی ها اشتراک میکند و دنبوره مینوازد.
لره بودنه یک چهار دانه خورش باشه در پیش دنباره که اونم آویزان کنی، باز و کیفش بیخی زیاد میشه، باز ساز خوب سهی کیفدار میکنه، جمع جوش میکنه. همه دنباره رو که شروع کنیم باز اونم خواندنه، حال وقتش نیست، سازه که شروع کنیم باز اونم خواندنه شروع میکنه، زیادتر سه شم خاص بداره. بودنه خواهی بودنه که دمو مردم هست شخص نه ده جنگی بودنه شبونه داره
شبونه داره مرگ جنگی بودنه
نه نه ده دیگه چیز نه همه هست بودنه
اصلا جنگ که ساز نمیشه
بله یک ششان شاگرد همیجا دارم خود تربیه میکنم در خانه خود در تویا میرم زیادتر در تویا سر پل همکوی شبرغان اسم این بچی من زمان نام داره 7 ساله است دستش میره در ساز میره آینده در خدمت مردم باشه و تربیه میکنم حالا میشه یک
مشته ایمد یک
مجراد جان چند سال هستی؟
خدایش جان.
خب چطور این دوتار را یاد گرفتی دنبوره را؟
هم طور میان بکنم
پیش که یاد گرفتی را؟
طور نمو جرمیه
جرمیه نه خب چند سال میشه دنبوره می نواز؟
شاید اگه من 7 سال 8 سال باشه
7 سال میشه
نیم مصروف نمیشه
خب چی مصروفیت ها داری؟
من دنبوره هست مصروف
بسیار را تمرین میکنم
آبادان خاله ایه گنجیش کم نگاه کردیم چطور؟
کیا؟
ای گنجیش نگاه کردیم
گنجیش منو این نگاه کرد منو این نگاه
اما عده مردم معتقدند که مراجعه به فالبینی ها نمیتواند مشکل را حل کند. جوگی ها به طور عنعنوی به روابط و تحکیم روابط خانواده ارج بیشتر میگذارند. احترام زیاد با بزرگان خود دارند. در میان آنها تصمیم بزرگان قبیله حکم قانون را دارد. اما با وجود اینکه زنان کار بیشتر میکنند، مردان آنها در خانواده قدرت بیشتر دارند. مرد و زن جوگی در نوجوانی و آغاز جوانی عروسی میکنند و این موضوع در اکثر کشورها مورد جر و بحث زیاد قرار گرفته است، زیرا نوجوانان هنوز به سن قانونیشان نارسیده ازدواج میکنند.
رسم و رواج ما همه است، یک دختر که بلاغت رسید یک 4 تا روش سفید میره به خانه پدر دختر، باز اینه در خوشی نامزاد میکنه، باز توی میکنه، حال به قرزند مقصد این تو خلین رواج نیست،
خلین رواج نیست،
یا بدلکی میکنه یا این تو یک 4 تا روش سفید رو به دلیازش همه میگو بخشش است برون میگو تویشه بکنه اول یک سال دو سال نامزاد میکنه شیرینه خوری میکنه دقام تویشه میته باز یک سال بعد نکاحشه میکنه یعنی سازندیش که خودی ما هستیم پلاوه که خوردن باز یک دو نفر میره پیش دختر شاهده باز یک ملا رو میارن یک جام به یک شکر آو میکنیم دو آو میپردن باز یک دو نفر شاهدی میره یک نفر پدر وکیلی میشه نه دختر باز اینه نکاحش بسته میکنه.
اطفال این مردم به مکتب نمیرون زیرا آنها محل بود و باش ثابت ندارن، اما در میان آنها هستن کسانی که علم دین فرا میگیرن، قرآن میخوانن و امامت میکنن.
اون ملو شد. حالا یک بچه‌م در پاکستان ملو، یک بچه‌م در چه ملو، حالا اینجا هم یک بچه ملو. انا این بچه بیوار شد، این بچه کتاب خوان، چار کتاب خوان، نرده بیدره خوان، خوش حافظه خوان، این کارشه. حالا خود را کده گفته میگه حالا با من بوده نبازه.
یک چیز دیگه هم عزاداری شما چی طور است؟ مثلا یک آن تا میمورا باز
شای بود ترتیبات میگیره. شای بود عزاداری سه روز خانیش مکتفات داره، سه روز خامش دمه خانیش میاره، هفتشه میکنه، چلیشه میکنه، بیستشه میکنه، باز به سال میمانه.
مورد اون بکلو بود
میگه جوه برادرم ای خدا، ما گفتم که ملک ما معلوم نیست، زمین ما معلوم، انسان زنده باشه کاله پنا میکنه، مور خاک پنا میکنه. هر کجا که برادرم خبرستان بود اونجا میمونه.
ای تو در افغانستان خود چند مذهب، یک اسماعیلی هست، یک سنی هست، شیعه هست؟
برادرم کل اگم یک بنده خدا امت رسول الله دوستار چاریار، بسم الله الرحمن الرحیم، لا اله الا الله محمد رسول الله. عیسی هم در دین خدا است، موسی هم در دین خدا است. مو برادرم چرا گردن به خود بسته نمیدونم در چهار مذهب است.
شما شنیدید که مردم جوگی در افغانستان در شرایط ناگوار زندگی میکنند. شما شنیدید که آنها با بزرگان خود احترام دارند، مراسم عروسی را با بسیار خوبی و سرور برگزار می نمایند، مراسم سوگواری را مطابق احکام شریعت اجرا می کنند، اطفالشان کمتر به مکتب می روند، اما عده‌ای از آنها باسوادند. زندگی آنها زندگی بینوایان واقعی است. در اینجا میرسیم به پایان برنامه. خدا نگهدار.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.